دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه ششم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت شما دانش آموزان عزیز، سروران گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم و از اینکه خداوند توفیق داد، فرصت دوباره داد که در خدمت شما عزیزان باشم، خداوند رو شاکر و سپاسگزارم. ششمین جلسه از سلسله مباحث به سوی بی‌نهایت در خدمت شما هستیم. اگر که خاطرتون باشه، در جلسه قبلی بحث ما بحث سنت‌های خداوند و فرصت‌هایی که خداوند به انسان داده برای رسیدن به بی‌نهایت که بخشی از آنها رو خداوند به عنوان فرصت و امکانات به ما داده و بخشی از سنت هایی است که خداوند برای کسایی که اگر احیاناً و یا خدای نکرده توی مسیر نیستند یا نمیخوان باشند، برای اینکه اونها رو برگردونه به مسیر، اون سنت ها رو قرار داده که گفتیم هدایت و بشارت هست، منع از انحراف و انذار هست، تحذیر میکنه، سنت ابتلا و عقوبت هست، سنت امهال، اینکه رها کنه، و بحث درمان در برزخ رو خدمتون عرض کردیم. اما این جلسه میرسیم به پالایش در جهنم. شاید برای شما هم این سوال ایجاد شده باشه که اصلا جهنم چیه؟ چرا جهنم وجود داره؟ و اینی که میگید پالایش و درمان میشه، اینا چجوریه؟ یا یه سوال بهتر شاید ذهن شما درگیر شده باشه، چون ما تو جلسات قبلی گفتیم که خداوند انسان رو آفریده برای رسوندن به لذت بی‌نهایت، برای بالاترین درجه لذت بی‌نهایت که همون جنت اللقاء هست. اگر اینطوریه و ما برای بی‌نهایت آفریده شدیم، جهنم دیگه پس چیه؟ چرا انقدر توی قرآن ازش یاد شده؟ چرا انقدر عذابهای سخت و دردناک داره؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یه مروری داشته باشیم روی معاد، کلمه معاد و معنای معاد که جزء اصول اعتقادات مسلمان ها شمرده شده. معاد از کلمه عود یعنی به معنای برگشت میاد. میتونیم اینجوری معنا کنیم که معاد محل و یا زمانیه که انسان بر میگرده به سوی بی‌نهایت. این برگشت به سوی بی‌نهایت میشه معاد. ولذا میتونیم بگیم که یک جشن بزرگ اتصال انسان به بی‌نهایت محقق میشه. البته برای کسایی که توی این دنیا تلاش کردن و رسیدن به اون بی‌نهایت. همونجور که قبلا گفتیم خدا همه انسانها رو برای رسیدن به بی‌نهایت خلق کرده و همه رو دعوت کرده برای اون مهمانی بزرگ در معاد. اما کسایی میتونن تو این جشن شرکت کنند و لذت ببرن که دل و جانشون پاک و سالم باشه. من اتى الله بقلب سلیم، کسی که قلب سالم و پاک و بدون آلودگی رو خدمت خدا برگردونه، چون همین جوری خدا سالم و پاکیزه روح رو در اختیار انسان قرار داده. کسایی که به همون ترتیب پاک و پاکیزه روح خودشون رو برگردونن، اینها مستقیم در اون جشن الهی شرکت میکنن. اما بعضی آلودن، روح خودشون رو با گناه و معصیت آلوده کردن، اینا باید پاک بشن. تو دنیا که توبه نکردن، بر نگشتن تو مسیر الهی، تو برزخ هم درمان نشدن، گناهشون زیاد بود، عمق فاجعه برای اونها خیلی زیاد بود، پس باید یه جایی باشه که پاک بشن. ولذا جهنم آخرین عامل پالایش و احیاء انسان هاست، جایی که آلودگی ها رو از روح انسان پاک کنه، آماده بشه برای حضور در سر سفره بی نهایت. ببینید، فرض کنید که انسانی دعوت شده به یک مهمانی و صاحب اون مهمانی هم انسان بسیار کریم و بخشنده، انواع و اقسام غذاهای مختلف رو تدارک دیده و یک جشن بزرگی گرفته. خب شاید برای شما اتفاق افتاده باشه دیگه. معمولا اینجوریه، آدم ها وقتی به یک مهمونی بزرگی دعوت میشن، حالا یک عروسی باشه یک جشنی باشه، اون روز رو معمول مادرها دیگه غذای خوب درست نمی کنن. خوب منظورم اینه که یعنی غذای کاملی درست نمی کنن، یه غذای حاضری به اصطلاح و دم دستی، برای اینکه اشتهای بچه ها محفوظ بمونه برای اون جشن، که اونجا وقتی میرسن اشتها داشته باشن بتونن از اون غذاهای لذیذ استفاده کنن. خب تو دنیا هم اگر کسی این اشتها رو برای خودش نگه داره، اونجا لذت میبره. اما اگه کسی اشتهاش رو کور کنه، دیگه تو مهمونی خیلی لذت نمیبره. این حال مال آدمایی که از لذت‌های این دنیا زیاد استفاده میکنن، حتی حلالش هم زیاده، برخار اشتهاشون کور میشه، با گناه اشتهای خودشون خود کور میکنن. اما بعضیا گناهاشون عمیقه. اینا مثل کسی میمونن که قبل از مهمونی غذای مسموم خورده، این دیگه مریض شده، حالت تهوع داره. شاید برای شما پیش اومده باشه وقتی آدم مریضه و حالت تهوع داره، بهترین و لذیذترین غذا رو هم بیارن براش، اصلا میلی که نداره، هیچ، حالش هم بد میشه. شاید میگه دور کنید، از بوی غذا بدم میاد. این انسانی که با گناه روحش رو آلوده کرده، این الان در محضر خداوند و هنگام ورود به مهمانی خداوند در بهشت حالش بد میشه. خب صاحب خونه کریم و رعوف چه کار میکنه؟ میگه ببرید بیمارستان، یه شستشوی معده انجام بدید، اگه نیاز به عمل جراحی است انجام بدید. حتی حاضر میگه من هزینه‌اش رو خودم پرداخت میکنم. خوب که شد بیاد تو مهمونی شرکت کنه، براش نگه میداریم، این مهمونی سفرش پهنه. انسانی که با گناه روح خودش رو آلوده کرده، تو جهنم این اتفاق براش میفته. یه موقع کسی نگه خدا کریمه، ما رو میبره بهش. دیدید گاهی وقتا صحبت از جهنم و عذاب که میشه، بعضیا میگن خدا کریمه، شما خیلی سخت میگیرید، حالا یه چند تا گناه انجام دادیم خدا ما رو میبره بهشت. اتفاقا میخوام بگیم
خدا چون کریمه و رحیمه نمیخواد بندش لذت بی نهایت رو و به بهش رفتن رو از دست بده. برای همین میبرتش تو بیمارستان جهنم برای اینکه پاک بشه. چون کریمه میبره جهنم. اتفاقا این جمله درسته، خدا کریمه، اما این نیست که جهنم نبره. شما اگر با حالت بیماری و حالت تهوع تو یک مهمون شرکت کنید لذت میبرید؟ نه. یه انسانی که بدنش آلوده شده، لباسهاش کثیفه، بوی لجن گرفته، این انسان خودش حاضر نیست تو مهمونی شرکت کنه. میگه من باید لباسامو عوض کنم، اینجوری نمیتونم، هم خودم اذیت میشم هم دیگرانو اذیت میکنم. این انسان میره خودش رو تمیز میکنه، لباساشو عوض میکنه، میاد. شبیه همین اتفاق تو جهنم میفته. منتها جهنم دیگه آخرین مرحله است. ولذا این عذاب و قهر خدا ناشی از لطف بی نهایتشه. یا من سبقت رحمته غضبه. ای کسی که رحمت تو پیشی گرفته از غضبت، یعنی همیشه رحمت تو جلوتر از غضبته، یعنی غضب تو هم از سر رحمته. خدا که العیاذ بالله مثل ما نیست که حقی که ازمون زایع میشه عصبانی میشیم، ناراحت میشیم. خدا بی نهایته. اون عصبانیت، اون غضب برای خدا معنا نداره. البته گاهی وقتا غضب خداوند به خاطر حق بقیه انسان هاست. کسی اگه حق بقیه انسان ها رو ضایع کنه، اونجا خداوند غضبناک میشه و اون رو عذاب میکنه به خاطر حقی که از دیگران ضایع کرده. پس ببینید، جهنم هم از سر رحمت خدا خلق شده. ولذا جهنم اون چیزی نبوده که ابتداءن خدا بخواد خلقش کنه. اینجوری نیست که هدف از خلقت جهنم باشه. نه، اگر همه انسان ها در مسیر خدای شدن قرار می گرفتن، جهنمی خلق نمی شد. جهنم بازتاب عمل کرده خود ما انسان هاست که انشالله تو جلسه بعد توضیح بیشتری خواهم داد. این قسمتی که در دعای کمیل هم هست که اگر انسان ها گناه نمی کردن جهنمی خلق نمی شد، این که حضرت می فرماید لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما، یعنی اگر کسایی نبودن که معاند خدا باشن، معاند انبیا و ائمه باشن، کسایی که تلاش کنن در جهت بستن راه‌های رسیدن به خدا، جهنمی هم خلق نمی‌شد. پس خلقت جهنم هدف نبوده، برعکس جهنم خلق میشه به خاطر اینکه انسان‌ها پاک بشن. پس این میشه آخرین جایی که انسان فرصت داره پاک بشه و برگرده به بی نهایت و در بهشت خداوند لذت بی نهایت ببره. اما این اتفاق چجوری صورت میگیره؟ یک مرور اجمالی داشته باشیم به کیفیت و مراحل پالایش در جهنم، چجوری شروع میشه و چه اتفاقهایی میفته. بعد از دوران رجعت و حکومت ائمه که در بحث‌های مفصل خدمتون ارائه خواهد شد انشاءالله در همین سلسله مباحث، همه انسان‌ها با یک نفخ سوری می‌میرن. فرشته است به نام اسرافیل که وقتی در سور می‌دمه همه انسان‌ها از دنیا میرند تا همه بیان تو مرحله برزخ و اون آمادگی رو برای ورود به ملکوت و ورود به عرصه ملکوتی عالم بعد از این دنیا آماده بشن. بعد از این که همه انسان ها از دنیا رفتند، سور دوم دمیده میشه. اینجا قیامت برپا میشه. همه محشور میشن. همه مرده ها زنده میشن. تو این حالت اتفاق هایی میفته که ما ازش تعبیر میکنیم به شکهای شدید حوادث قیامت. وقتی سور دوم دمیده شد و همه انسانها زنده شدن، عده‌ای از انسانها در روی این کره خاکی یا در اون صحرای محشر حوادث و اتفاقها میبینن که مثل شوکه براشون. اگر یادتون باشه گفتیم بعضی از انسانها گناهاشون انقدر زیاده و عمیقه که در برزخ درمان نمیشن، اینا حالت بیهوش هستن و نیاز به این دارن که یک شوکی به قلبشون بدن تا احیا بشن. این شوک ها رو زمین لرزه ها و از هم پاشیده شدن کوه ها و ستاره ها و دریاها و اینها ایجاد میکنه، مثل یک شوک، برای اینکه اینها به خودشون بیان و بفهمن چیا از دست دادن. وقتی به خودش بیاد، این روحش یه ذره زنده بشه، اون موقع آماده میشه برای درمان. اینی که در آیات قرآن از این شوک ها یاد میکنه و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبار سیرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت و اذا الكواكب انتثرت، آیات مختلفی که در مورد قیامت صحبت میکنه که انسان ها متوجه باشن که چه اتفاق عظیمی قرار بیفته. بعد از این شوک های شدید، اون انسان گناهکار، بسیاری از انسان ها شاید به خودشون بیان، از خواب غفلت بیدار بشن و اونجاست که تازه میفهمن در مقابل چه کسی قرار گرفتن. حسرت میخورن. وقتی به مقام بی نهایت خداوند پی ببرن، اعمال بد خودشون رو ملاحظه کنن و بفهمن که چقدر رفتارشون بد بوده، اون موقع آتشی از درون درونشون شکل میگیره. اون موقع آتشی از درون فوران میکنه. قبل از اینکه وارد جهنم حتی بشن و آتش بیرونی بخواد اونها رو عذاب کنه، یک سری عذاب ها هستن که از درون خودشون نشأت میگیره. چند تا مورده که خدمتون عرض میکنم. منشأ عذاب ها در جهنم. اولین منشأ عذاب در جهنم یا در صحرای محشر، عذاب ادراک بزرگی کسیه که تو این دنیا هیچ وقت به حسابش نمی آورد یا کمتر به حسابش می آورد. یه انسانی بهش میگن که شما همه اموالت بلوکه شده، هیچ پولی رو نمیتونی از بانک برداری، ماشینت، خونت، همه به حکم دادگاه توقیف شده و این آقا هیچی هم، پولم حتی تو جیبش نیست. میگه خب چیکار کنم من؟ اشتباهی شده. فرض کنید مثال. میگن اگر که شما بری پایتخت، اونجا پیش فلان قاضی، ایشون اگه باش صحبت کنی و یک امضا بکنه، همه اموالت آزاد میشه. خب اینم راه میفته. فرض کنید میاد ایستگاه قطار، اینجا میبینه خب پول نداره بخواد بلیت بگیره. یه آقای میاد میبینتش و میبینه که حال احوالش خوب نیست، اوضاعش به هم ریخته است، داستان رو ازش میپرسه و میگه خب بیا من بهت پول میدم، بلیتشو براش میخره، به همراه خودش میبرتش، تو مسیرم براش غذا میگیره. اما در طول مسیر این آقا هر چقدر میخواد سر صحبت رو باش باز کنه، این چون اموالش بلوکه شده، بد اخلاقی میکنه، بد جواب میده، تحویل نمیگیره، توهین حتی میکنه، یه برو بابا ول کن، بذار به درد خودمون بسوزیم. اون آقا هیچ چی نمیگه، باز مهربونی میکنه تا وقتی که میرسه به اون شهر، به پایتخت. صبحش میره دفتر اون قاضی برای اینکه صحبت کنه و امضا بگیره. وارد دفتر قاضی که میشه، چه کسی پشت اون میزه؟ همون آقایی که تو قطار بلیتش رو خرید و غذا بهش داد، انقدر بهش لطف کرد. شما تصور کنید اون حالت رو، اون موقعیت رو. تو همون لحظه انسان میخواد زمین دهن باز کنه و بخورتش، دیگه اصلا نمیخواد بمونه. در آتش هم بیفکن و حرف از گناه مزن، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. شرم و خجالتی که اونجا به انسان دست میده از هر عذابی بدتره. حالا شما تصور کنید کسایی که گناه میکردن و خدا رو به حساب نمی آوردن و به این فکر نمی کردن که این عالم محضر خداست، اونجا وقتی که مقام و نورانیت واقعی رو میبینند، عذاب شدیدی از درونشون بیرون میاد، عذاب شدیدی از درون خودشون نشأت میگیره. بعضی تو این دنیا وقتی بهشون میگن که خدا شاهد و ناظره، خدا بر اعمال ما نگاه میکنه، مواظب اعمال و رفتارتون باشید، میگن ویلکم، بذار راحت باشیم. حالا کی رفته تا اونجا برگرده به ما خبر برسونه؟
خیلی ها انکار میکنن اینجوری عذابهای خدا رو. دومین منشأ عذاب، عذاب قرار گرفتن در مقابل نوره بعد از مدت زیادی که عادت کرده به تاریک. برای شما شاید پیش اومده باشه وقتی که یه چند ساعتی مثلا برق بره در شب، اتاقها تاریکه، اون لحظه که برق میاد تا یک چند لحظه ای انسان چشمش رو نمیتونه درست باز کنه تا دوباره به نور عادت کنه. حالا فرض کنید اگر کسی سالها توی یک سلولی باشه که نور نباشه، کمون که اتفاق هم افتاده بود، صدام لعنت الله علیه بعضی از این زندانی ها رو که اهل کشور خودشون هم بودن بعد از که حکومتش ساقط شد رفتن اینا رو آزاد کردن، یه عده‌ای بودن که سالیان سال تو سلول‌های زیرزمینی انفرادی تو تاریکی مطلق تقریبا بودن. خب اینها تجربه نداشتن، بعضی اینا برداشتن آوردن زود بیرون. خب این چشمش عادت نداشته به نور، کور شدن بعضیا، عادت نداشتن، یک دفعه در مقابل نور شدید آفتاب قرار گرفته، این چشم طاقت نداره دیگه، چون سال‌هاست که نوری ندید. انسانی هم که عادت به گناه کرده و در ظلمت گناه فرو رفته، اونجا وقتی در مقابل اون نور قرار میگیره اذیت میشه و عذاب میکشه. سومین منشأ عذاب تو جهنم، عذاب از دست دادن فرصت طلایی دنیاست. ببینید یه عمر 70 ساله 80 ساله 100 ساله در مقابل بی‌نهایت مثل صفره. شما اون مقایسه‌ای که توی جلسات قبل انجام دادیم یه بار دیگه تو ذهنتون مرور کنید برای رسیدن به مفهوم بی نهایت، اون عدد بزرگ. ببینید چقدر عظمت داره بی نهایت. کسی قرار بوده بره تو بهشت برای بی نهایت لذت ببره با اون توصیفات که کردیم، و برای رسیدن به اون بهشت یه فرصت کوتاهی داده بودن که تو همین فرصت کوتاه میتونه بهترین استفاده رو کنه تا به اونجا برسه. وقتی میره اون طرف میبینه ای داد بیداد، عجب فرصت طلایی رو از دست داده. مثل اینه که به یه نفر بگن آقا شما 100 متر بدو، فقط همین 100 متر رو بدو، ما به 10 میلیون دلار جایزه میدیم. اگه کسی بخواد مقایسه کنه همینه. تمام سختی های این دنیا هم همه رو با هم جمع کنید در مقابل اون بی‌نهایت چیزی نیست. اونجاست که انسان میفهمه که چه فرصت طلایی رو از دست داده. حسرت میخوره. و انذرهم یوم الحسره، یکی از اسامی دیگه روز قیامت هم روز حسرت دیگه. اونجا وقتی انسانی فرصتهای دنیا رو سوزوند تو آتش حسرت، اونجا میسوزه. دیدید گاهی وقتای حسرتهای کوچیکی تو این دنیا برام پیش میاد، یه موقعیتی هست، یه شرایطی هست که یک پول بیشتری به دست بیاریم، یک موقعیت به دست بیاریم، یا میتونستیم یک ساعت مثلا بیشتر درس بخونیم، نمره خوبی بگیریم، این کار رو نکردیم. بعد از اینکه اون امتحان فرا میرسه یا تموم میشه، نمره ها رو اعلام میکنن، حسرت میخوریم، ای کاش اون سفر هم خونده بودم. این ای کاش همون حسرت هاست. منتها اون دنیا این ای کاش ها به عظمت بی نهایته. خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. چهارمین مورد از منشأ عذاب ها، عذاب ناشی از ناتوانی دریافت لذت بی‌نهایت. وقتی به خودش نگاه میکنه، وقتی نگاه میکنه خیلی از اطرافیانش شاید دارن تو بهش لذت میبرن و میبینه نمیتونه دریافت کنه، این مثل اون بیماریه که دم در ورودی مهمانی وایساده، داره نگاه میکنه همه دارن لذت میبرن، شادن، خوشحالن، اما این چون مریضه نمیتونه، زجر میکشه. شاید براتون پیش اومده باشه دیگه، یه موقع اگه سردرد داشته باشید، مریض باشید، ولی حالا رفته تو مهمانی نشستید، همه دارن لذت میبرن، میگن، میخندن، شادن، شما این درد داره شما رو اذیت میکنه از درونت. اون درد یک طرف، این عذاب این که بقیه دارن لذت میبرن و من نمیتونم، اینم یه عذاب دیگه است. یکی دیگه از مواردی که عذاب ازش ناشی میشه، کنار رفتن نقاب. اونجا دیگه اسراری وجود نداره. یوم تبل السرائر، اسرار همه آشکار میشه. دیگه اونجا کسی نمیتونه قیافه حق به جانب بگیره که من آدم خوبیم. نفاق دیگه اونجا معنا نداره. خیلی دردناکی که کسی تو این دنیا ظاهر خوبی برای خودش نشون داده بوده، اما اونجا وقتی نقاب از روی چهرش بر می دارن همه ببینن که ای بابا این که از همه بدتر بود. خدا همه ما رو حفظ کنه. انسان اینجا تو این دنیا شاید تا آخر عمر بتونه چهره واقعی خودش رو مخفی کنه، در ظاهر خوب نشون بده، خوب حرف بزنه، اما در باطن خوب نباشه. اما تو اون دنیا دیگه این امکان نداره. دعا میکنیم که انشالله خدا همه ما رو از گناه ها نجات بده، مخصوصا گناه هایی که چهره درونی ما رو تخریب شدید میکنه، که میدونم هیچ کدوم از ماها دوست نداریم فردای قیامت با چهره واقعی گناهامون محشور بشیم. چقدر برای انسانها سخته وقتی که مخصوصا شما تصور کنید تو همین دنیا اگر یک خطای اشتباهی کرده باشید و فرض کنید پدر یا مادرتون متوجه بشن، خب خیلی خجالت میکشه. انسان جلوی پدر مادرش یک شخصیتی داشته، حالا یک کار خطای بزرگی کرده و اونها متوجه بشن. حالا اگر این اتفاق توی قیامت برای همه گناه ها و همه خطاهایی که انسان کرده همه اونجا مشخص بشه. البته این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، کسی که تو این دنیا توبه کنه برگرده مسیر خداوند، دیگه قرار نیست اون دنیا این عذاب ها رو ببینه. این عذاب ها مال کسایی که گناهاشون رو نگه داشتن و از این دنیا با خودشون بردن. کسی این دنیا اگه تصفیه کنه خدا خیلی مهربونه. همینجا یه نکته خدمتتون عرض کنم، وقتی که از صفات بی‌نهایت خدا صحبت میکنیم، اگه به شما بگم خدا یه عده رو دوست داره، چقدر دوست داره؟ دوست داشتن خدا چقدر میشه؟ بگیم بی‌نهایت. خدا در قرآن فرموده ان الله یحب التوابین، یعنی خدا اونایی که توبه میکنن برمیگردن رو دوست داره. دقت کنید، مادر اوج مهربانیه و سمبل بخشش و مهربانی برای دنیاست. اگر فرزندش خطای بزرگی انجام بده نهایتش میگه خب بخشیدمت، ولی سراغ نداریم مادری که اگه فرزندش خطای بزرگی انجام بده بگه بخشیدمت که هیچ، دوستم دارم. شاید باشه، ولی خب خیلی سخت. خداوند میگه من دوست دارم اونایی که توبه میکنن، زیاد توبه میکنن و به سمت گناه دیگه بر نمیگردن. ان الله یحب التوابین، نه که فقط میبخشه، علاقمند به این انسان هاست، دوستشون داره. چقدر دوست داره؟ بی نهایت دوستشون داره. یه موقع تو خلوت خودتون به این فکر کنید که وقتی بر میگردید در خونه خدا، اشک میریزید، ناله میکنید که خدای ما رو ببخش، اون لحظه خدا شما رو تو آغوش خودش داره. خب یکی دیگه از منشأ عذاب ها در قیامت و جهنم رسوایی و روسیاهیه. یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، صورتاشون سیاه میشه. خیلی از گناهکارا، البته اون سیاهی به سیاهی این دنیا نیست، مراتبش خیلی بالاتر از اینه، انگوش نمای خاص و عامه توی قیامت اون گناهکار، همه میبینن. این رسوایی و این روسیاهی عذاب سختیه برای انسان. برای همین ما توی دعاها، مثلا تو دعای وضو گرفتن داریم که از خدا میخوایم که روزی که چهره ها رو سفید میکنی روی من سیاه نشه. هفتمین مورد از منشأ عذاب ها اون عذابیه که ناشی از گواهی اعضای بدن انسانه. بعضی از انسان ها فردای قیامت هم شروع میکنن به جر و بحث کردن و مجادله با خدا که نه ما این گناه رو انجام ندیم. اونجا میگن شما دیگه صحبت نکنید. بعد دست ها و پاها و اعضای بدنشون شروع میکنن شهادت دادن. دست خودش یکی یکی گناهایی که انجام داده رو میگه، پا میگه، زبان میگه، چشم میگه، گوش میگه. همه اعضا و جوارح انسان که گناهی انجام دادن خودشون اعتراف میکنن. خب وقتی خودش اعتراف کنه دیگه دهان این انسان بسته است، چه ادعایی میتونه داشته باشه؟ مورد بعدی که منشأ عذاب در جهنم میشه تجسم گناهانه. این که گناهان به صورتهای مختلفی نمود پیدا میکنن. داریم در روایات که مثلا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که از امت من 10 گروه در
فرد قیامت محشور میشن به شکل‌های مختلف، سگ، خوک، میمون، بدنی که بوی تعفن میده. اونجا گناه‌ها تجسم پیدا میکنه. اون کسایی که مال حرام میخورن، اونجا این حرام خوردن مثل آتش خوردن بروز پیدا میکنه. یعنی همین الان که دارن این گناه رو انجام میدن، اون آتش رو دارن میخورن. اونجا تجسم پیدا میکنه، چهره واقعیش رو نشون میده. بعضی گناه خاصی انجام داده باشن، حرام خوری، نگاه و رابطه حرام، زبان، گناهی که داشته، رقص و موسیقی حرام، اون چیزی که خدا اینجا گفته بوده حرامه، کنترل کنید نفس خودتون رو. اینقدر دنبال لذت‌های این دنیا نباشید. آماده کنید خودتون رو برای لذت بی‌نهایت. اونجا گناه‌ها تجسم پیدا می‌کنه و این هم عذابی دردناک برای انسان. پس در مجموع ما این منشأ عذاب‌ها رو خدمتون گفتیم. یه بار دیگه مرور کنیم. یک، عذاب ادراک بزرگی محضر کسی که تو این دنیا اصلا به حساب نمی آورد. دوم، عذاب قرار گرفتن در مقابل نور بعد از اینکه عمری عادت کرده به تاریکی و از تاریکی لذت برده. سوم، عذاب حسرت از دست دادن فرصت‌های طلایی این دنیا. چهارم، عذاب ناشی از ناتوانی دریافت لذت‌های بی‌نهایت. پنجم، عذابی که ناشی از کنار رفتن نقاب هاست. ششم، عذاب روسیاهی و رسوایی. هفتم، عذابی که ناشی از گواهی اعضای بدن انسانه. و هشتم، عذاب تجسم گناهان در وجود انسان. و اما خود جهنم عذابهای مختلفی داره. توصیه هم میکنم به همه شما بزرگواران که تو سن جوانی و نوجوانی که هستید مطالعه کنید، کتابهای معاد رو بخونید که آیات قرآن و روایات مختلف رو جمع آوری کردن. البته همجا خدمتتون عرض کنم، ما ابتداءً بهشت رو توضیح دادیم، هدف از خلقت رو گفتیم، نیومدیم اول از جهنم شروع کنیم. این نکته رو بدونید که از جهنم شروع کردن خوب نیست. از جهنم همیشه صحبت کردن به عنوان اینکه خدا میخواد عذاب کنه، خدا میبره جهنم، این اصلا خوب نیست، مخصوصا برای نوجوان ها، مخصوصا برای بچه ها. خب این اشتباهه که بعضی ها اگر بچه‌ای خطایی انجام بده، ای دروغ گفتی، خدا میبرت جهنم. نه، اصلا اینطوری نیست. چرا ما چهره مهربان بی نهایت خدا رو برای بچه خراب میکنیم؟ یکی از اساتید ما که در زندان‌ها تبلیغ میکردن، ایشون یه بار میگفتن یه نوجوانی بود، سن قانونی یعنی 18 سال نرسیده بود، اما انواع و اقسام خلاف ها رو داشت. بهش گفتم خب پسر جون تو چی شد به اینجا رسیدی؟ گفت راستش آقا من وقتی بچه بودم اگه کار خطایی میکردم، هی میگفتن که خدا میبرت جهنم، خدا عذابت میکنه، خدا فلان. من گفتم این چه خدای جلاده، العیاذ بالله، ظالمی که همش میخواد ما رو جهنم. اصلا بلش کن، نمیخواد. افتاده بود تو مسیر خلاق تو مالا که ما که قراره ببره جهنم، پس بذار تا آخر خط رو بریم. اینطوری نیست. ایشون میگفت که تا جایی که امکان داره برای بچه‌های کوچیک از جهنم اسم نیارید. بچه رو با مهربانی خدا آشنا کنید، با بهش آشنا کنید، بذارید در مورد بهش حتی تخیلش رو اوج بده. اینقدر آرامش بخشه وقتی که با تخیل خودش بهش رو براش توضیح بدید در حدی که میتونه، هیچ ایرادی نداره. خب بعدم بزرگ میشه، خودش میفهمه که اون چیزایی که تو ذهن او بوده از اون مراتبش بالاتره. جهنم هم خواستید توضیح بدید یه موقعی بعدن 11 ساله شد، اون موقع با همین حال، اگه کار بد کنی شیطون میبرت جهنم. خدا نمیخواد کسی ببره جهنم، تو دوست شیطون میشی. شیطون دوست داره کارهای بد انجام بدی، اون چون خودش جهنمیه میخواد بقیه هم با خودش ببره جهنم. این حالا یه جور بیان مطلب. ولذا سعی نکنیم که خدا رو مقصر در جهنم رفتن انسان ها جلوه بدیم. خدا در جهنم رفتن هیچ کسی مقصر نیست، این خود ما این که این مسیره خطا رو انتخاب میکنیم. اما به هر حال بعد از ورود به جهنم، عذابهای دردناکی تو جهنمه که مفصلش رو گفتم، انشاءالله خودتون مطالعه کنید کتابهای معاد. چند تا از علما هم نوشتن این کتابها رو به اسم همین کتاب معاد، شهید دستخیب، آقای قرائتی. اونجا توی جهنم تاریکیه، چون خودش تا
تاریکی گناه رو انتخاب کرد، نور عبادت رو انتخاب نکرد. اونجا کور میشه چون چشمش رو عادت داد به لذت گناه. اونجا کر میشه چون گوشش رو عادت داده بود به حرام، غیبت، موسیقی حرام. اونجا دیگه نمیتونه حرف بزنه. البته به صورت کلی گاهی وقتا تو مواردی هست که یه حرفی هم میتونن بزنن، یه چیزایی هم میتونن ببینن، اما همیشگی نیست. اونا موقعی هم که بتونن حرف بزنن یا ببینن، باز براشون یه جور عذابه که در آیات داریم گاهی وقتا بهشتیا رو میبینن باشون حرف میزنن، میگن از این نعمتهایی که دارید یه خود به ما هم بدید، که بعد میگن خدا به شما حرام کرده، نمیتونید از اینا شما استفاده کنید. ولی تمام اتفاقایی که اونجا توی جهنم برای انسان میفته نتیجه عملکرد خودشه. اونجا گنگی، لنگی، تنگی مکان، تنهایی، زشتی، جهالت، ترس و وحشت، اضطراب، خشونت، بغض و کینه، تنفر، یأس و ناامیدی، درد و مرض، فقر و بیچارگی، همنشینان بد، شکنجه و تازیانه، خجالت، حسرت، خستگی، حقارت، اسارت، جدایی و غربت، تشنگی و گرسنگی، دشنام، چرک و پلیدی، خفگی. اوضاع جهنم اینه. اینه که آیات قرآن در بسیاری از موارد برای ما دارن میگن برای که حواسمون جمع باشه. حالا بعضی میگن آقا چرا اینا رو میگید، نگید اینا، آقا قرآن گفته این آیات رو. بعد تازه هنوز که نرفتیم جهنم، بشنوید اینا رو، درس بگیرید، بترسید از جهنم، لااقل به خاطر ترس از جهنم به سمت خدا حرکت کنیم. اینجور نباشه که دلمون خوش باشه به این که حالا ما یه دوتا نماز خوندیم باید که انشالله خدا ما رو میبره بهش. بله اگر بتونیم نگه داریم خوبی ها رو و گناه همون رو توبه کنیم، بله حتما، اما اگه گناه ها زیاد باشه نه. یه نکته هم همینجا خدمتون عرض کنم، شما موقع هدف گذاری تو حرکت زندگیتون هدف بالا و نهایی رو بگیرید، نه یه هدف وسط. وقتی میرید تیراندازی سیبل میذارن جلوتون، میگن اون نقطه سیاه، اون خال رو نشونه بگیرید، نشونه گیری برای اونجا. حالا اگر یه موقع هم دستتون لرزید بالا پایین خورد، یکی دوتا خونه پایین تر، اما تیر اصابت کنه به هدف. یکی بگی نه ما همون پایین ها دوروبرش نشونه میگیریم، خب این اصلا تیرش به خطا میرشه. مثل بعضی که میگن ما خدا یک گوشه تو بهشت، همون گوشه های باقی خونه یه مرغ خروسی باشه اونجا بسمونه. الان اینجوری میگیم، ولی وقتی برسیم اونجا حسرت بخوریم از این خواسته کوچیکیمون. میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه یک بچه 2 ساله که علاقش به از این سه‌چرخه ها یا کفش های جغجغه دار و یه شیشه شیر و اینها هست، این بیاد به باباش با من خیلی علاقه دارم به این جغجغه ها، از اینا برام بگیر، 1000 تا دونه اینا برام بگیر، باباشم براش بخره. بعدن که 20 سالش میشه بگه ببین تو اون موقع بچه بودی به من گفتی اینا برام بگیر. شما به یه جوان 20 ساله بخواد جغجغه بدید ناراحت میشه، میگه بابا خودت خواستی اینو. میگه خب من خواسته بودم، بچه بودم، حالیم نبود، نمیدونستم. الانم هم همینه، اگه کسی بخواد بگه که آقا به من یه گوشه ای از بهشت رو بدید همون درجات پایین، مثل اینکه اون بچه به باباش بگه خب بعدم بزرگ شدم برام 1000 تا از این جغجغه ها بگه. جوان که شد ادراکش میاد بالا، ببینه نه جغجغه چیه، موتور میخواد، ماشین میخواد. حالا فرض کنید یه کارخونه یه جغجغه سازی حتی بهش بدن، آقا این همین کارخونه همه جغجغاش بالا تو، به دردش نمیخوره. پس ما هدفمون باید بالا باشه، هدف انشالله جنت اللقا باشه، که اگر خدا نکرده یه خودم سستی شد به جنت الرضوان برسیم، که سگه جنت النعیم رو نشون میگیره شاید سقوط در جهنم کنه. و این جهنم خیلی سخته، خیلی سخته. یه روایت داریم، کمترین عذاب جهنم، دقت کنید این از پیامبر بزرگوار اسلامه، کمترین عذاب جهنم 2 تا کفش آهنی مذاب که اینقدر حرارت داره این کفش که مغز سر انسان به جوش میاد. این کمترینه، اینقدر گناه خطرناک. حالا باز تو جلسه بعدی انشالله توضیح میدم که چرا اینقدر عذابهای جهنم سخته، اونجا انشالله توضیحش رو خواهم داد. به هر حال خلاصه این قسمت از مطالبمون این باشه که جهنم مکانی است برای پالایش انسان‌ها. اینکه
انسانهایی که با گناه از این دنیا رفتن و در برزخ درمان نشدن، آخرین مرحله شون بتونن توی جهنم پاک بشن و برگردن به سوی لذت بی نهایت. و خداوند از سر رحمتش باز این فرصت رو به انسانها داده. منتها این به این معنا نیست که ما بگیم خب پس اگه اینجوری ما اینجا گناه کنیم، اینا هم انشاءالله در آینده توضیح میدیم که کسی این تصور رو اگر بخواد بکنه که خب اگه اینجوریه که خدا ما رو میبره جهنم پالایش میشیم و بعد میریم بهش، خب چه کاری اینجا عبادت کنیم و سختی بکشیم، روزه بگیریم توی گرمای تابستون و صبح باشیم نماز بخونیم، اینجا هم خوش باشیم گناه کنیم لذت ببریم بعد میریم جهنم و بعدم پاک میشیم میریم بهشت. خب این خودش چند تا نقطه ضعف داره، چند تا نقطه منفی داره این تصور، که انشالله تو آینده براتون توضیح میدم که ببینید این تصور تصور غلطیه و این فکر عواقب خطرناکی داره. به هر حال ما باید تلاش کنیم توی همین دنیا تا زمانی که فرصت داریم، مخصوصا تو جوانی. شما اگر الان توی جوانی و نوجوانی بخواید کار رو ترک کنید، خیلی راحت تره تا 5 سال دیگه، خیلی راحت تره تا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه خیلی سخت میشه. قدرت جوانی، انگیزه، شور و نشاط جوانی میتونه به انسان کمک کنه تو ترک گناه ها. شاید دوروبر خودتون هم دیده باشید خیلی از جوانهای همسن و سال شما هستن که خیلی از گناه ها رو انجام نمیدن، میتونن خودشون رو کنترل کنند. سخته بله، اما به خاطر انگیزه بالایی که دارن میتونه. جوان خیلی راحت تر از یک آدم میان سال میتونه خطاهاش رو کنار بذاره و جبران کنه، اما اگر این کار رو نکنه کم کم در وجودش نهادینه میشه، عادت میکنه، ترکش خیلی سخت میشه. امیدوارم که همه شماها اهل عبادت و بندگی خدا باشید، اهل گناه انشالله که نیستید و نباشید، و اگر هم احیانا خطای گناهی از شما سرزده توبه کنید، برگردید به مسیر خداوند و بنده و امثال بنده رو هم دعا کنید که عامل به حرف ها باشیم و ما هم تو مسیر خدای شدن گام برداریم انشالله. انشالله تو جلسه بعدی بخشی از همون مطالب که قول دادم خدمتون در مورد جهنم رو و خلود در جهنم که یکی از اتفاقایی که برای بعضی انسان ها میفته توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.